گوش کنیم به حرف ما،
گوش کنیم به حرف ما،
صرف جویی در مصرف،
صرف جویی در مصرف،
نره از یاد شما،
نره از یاد شما،
با مصرف بهینه به فکر فردا باشیم.
با مصرف صحیح انرژی زندگی در فردای فرزندانمان جریان خواهد داشت.
گاهی وقتا به خاطر کمبود وقت نمیشه تاریخ رو مطالعه کرد، اما شنیدنی های تاریخ رو میشه شنید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز شنیدنی های تاریخ. آخرین فرمان روای سلسله زند لطفعلی خان بود. او در حالی که 22 سال داشت بر تخت نشست و 6 سال فرمان راند و در تمام این مدت با رقیب نیرومند خود آقا محمد خان قاجار مبارزه کرد. او که جوانی فوق العاده خوش سیما بود، بسیار گشاده دست و خوش فکر نیز بود. با توجه به این فضایل اخلاقی و علاقه شدیدی که مردم فارس به سلطنت خاندان زند داشتند، چنین به نظر می رسید که لطفعلی خان عظمت و اقتدار زمان کریم خان را بار دیگر تجدید خواهد کرد. اما با وجود حریف سرسختی چون آقا محمد خان قاجار و حوادث غیر منتظره‌ای که در دوران سلطنت او روی داد، این امید به یأس تبدیل شد. در این برنامه گوشه های تاریخی از زندگی این دلاور زند را می شنوید. اولین کار بزرگی که لطفعلی خان پیش گرفت این بود که 3 جاده شسته بین شیراز و بوشهر، شیراز و بندرعباس و شیراز و بندرلنگه بسازد. ساخت این 3 جاده در آن عصر یکی از کارهای بزرگ عمرانی بود که سلاطین قبلی نکرده بودند. دومین کار بزرگی که لطفعلی خان زند در صدد بود انجام دهد، ساختن سد بر روی رودخانه‌ای بود که از کوههای فارس سرچشمه می گرفت که اگر آن سد ساخته می شد، قسمت وسیعی از فارس که استفاده نشده بود یکی از حاصلخیزترین مناطق دنیا می شد. اما جنگ های لطفعلی خان با آقا محمد خان قاجار مانع از اجرای این کارها شد. لطفعلی خان با اینکه جوان دلیر و سرحشور بود، ذوق ادبی داشت و شعر نیز می گفت. او علاوه بر اقدامات عمرانی در اولین سال سلطنت خود، یک کار ادبی نیز انجام داد. او عده‌ای از شعرا و فضلای شیراز را مأمور کرد که با همکاری یکدیگر اشعار حافظ را مطالعه و آن قسمت از اشعار وی را که به طور حتم از او نبود جدا کند. با به تخت نشستن لطفعلی خان، آقا محمد خان قاجار به سرعت به شیراز حمله کرد و سرانجام در منطقهی به نام هزار بیزا در پنج فرسنگی شیراز جنگ در گرفت. در این جنگ به سبب فرار محمد خان عموی لطفعلی خان، زندیان شکست را پذیرا شدند و به داخل شهر پناه بردند و قاجارها شیراز را محاصره کردند. اما پس از مدتی به سبب برج و باروی شیراز و کمبود آذوقه و خوراک دامها ناچار به ترک محاصره شدند. پس از این واقعه لطفعلی خان زند تصمیم گرفت اصفهان را که در دستان حاکم قاجاری بود به قلمرو خود اضافه کند. در هنگامی که لطفعلی خان زند به سمت اصفهان لشکر می‌کشید، توطئه‌ای در حال شکل‌گیری بود تا خان زند را سربنیست کنند. با شنیدنی‌های تاریخ همراه باشید. به محض خروج شاه زند از شیراز، حاجی ابراهیم کلانتر عمرای طرفدار خان زند را دستگیر و به برادرش که در اردوی لطفعلی خان بود خبر داد که شورشی را در سپاه تدارک بیند. در نتیجه هنگامی که لطفعلی خان به پشت دروازه های شیراز رسید، با بسته بودن دروازه های شهر از خیانت حاجی ابراهیم آگاه شد. او تلاش کرد تا وارد شهر شود، اما حاجی ابراهیم کلانتر با تهدید سپاهیان او مبنی بر اینکه زن و فرزندانشان را در شیراز دستگیر و به قتل خواهد رساند، توانست اندک یاران جوان دلاور زند را نیز از او جدا کند. در نتیجه لطفعلی خان زند و همراه یاران انگشت شمارش به دشتستان گریخت. پس از این اتفاق ناگوار، حاکم بندر ریگ در حد توان خیش سپاهی فراهم کرد و در اختیار خان جوان زند گذاشت. او با همین سپاه اندک شیخ بوشهر و حاکم کازرون را که به حاجی ابراهیم خان کلانتر پیوسته بودند شکست داد و سپس در دشت زرقان فارس مستقر شد. حاجی ابراهیم دو دسته سپاه برای جلوگیری از پیشروی‌های او فرستاد، ولیکن هر دو سپاه به سختی شکست را پذیرا شدند. با شکست‌های پیاپی خائنان، حاجی ابراهیم خان کلانتر از بیم خشم و انتقام لطفعلی خان به ناچار رو به درگاه آقا محمد خان آورد و از او یاری خواست.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
آقا محمد خان برای کمک به ابراهیم کلانتر سپاهیانی فرستاد و چندین بار بین آقا محمد خان قاجار و لطفعلی خان جنگ در گرفت. در یکی از شبیخونها لطفعلی خان تا نزدیک خیمه خان قاجار پیش رفت و سپاهیان قاجار فرار را برقرار ترجیح دادند. اما در این هنگام و در آستانه پیروزی نهایی، لطفعلی خان گفته یکی از زیردستان خائن خود را که ادعای فرار خان قاجار را می‌کرد باور و دستور توقف نبرد را صادر کرد. به هنگام روشن شدن هوا و در هنگامی که بسیاری از سپاهیان او پس از تاراج و چپاول و اردوی قاجار به مرودشت بازگشته بودند، از خیانت آگاه شد و به ناچار رو به کرمان نهاد تا بتواند سپاه جدیدی تدارک ببیند. بدین ترتیب آقا محمد خان به شیراز وارد شد و دستور داد تا گور کریم خان زند را بشکافند و جنازه او را به تهران انتقال دهند تا در جایی که همیشه زیر گامهایش باشد دفن کنند. موسیقی پس از این اتفاقات ناگوار، زمانی که آقا محمد خان با خبر شد که حریفش به کرمان رفته و در حال بازیابی قدرت است، بیدرنگ رو به کرمان نهاد و این شهر را محاصره کرد. این محاصره 4 ماه به طول انجامید و در این مدت بنا به برخی روایات نیمی از مردم کرمان جان خیش را از دست دادند. زمانی که سربازان قاجاری به شهر وارد شدند، لطفعلی خان در تاریکی شب با 3 تن از یاران نزدیک خیش به قلب سپاه انبوه دشمن تاخت و موفق شد که از کرمان خارج شود و به شهر بن بگریزد. چون آقا محمد خان از فرار لطفعلی خان آگاه شد، با خشم و غضبی که ناشی از کینه شدید او نسبت به خاندان زند بود، دمار از روزگار مردم کرمان برآورد و دستور داد 8000 نفر زن و بچه آن شهر را مانند کنیزکان و غلامان میان سپاهیان تقسیم کنند و گروه بسیار از مردان را نابینا کرد یا به قتل رساند. اما لطفعلی خان که به حاکم بم پناه برده بود، دیگر بار دچار خیانت کردید. او پس از روبرو شدن با حمله یاران حاکم بم و در حالی که تنها و بیاور مانده بود، به مبارزه دلیرانه برخاست و سرانجام پس از ساعتی نبرد نابرابر زخمی و اسیر شد. او را در حالی که در نبرد با دشمنان زخمهای سختی برداشته بود به کرمان نزد خان قاجار بردند. او که خون بسیاری را از دست داده بود، با همان حال نزار در برابر آقا محمد خان ایستاد و به دو سلام نداد و وی را خار داشت. آقا محمد خان نیز دستور داد که استقلبانانش وی را مورد آزار قرار دهند. فردای آن روز وی را باز به پیش خان قاجار آوردند و در حالی که دیگر هوش و رمقی در تن نداشت، او را بر روی زمین می کشیدند. به گزارش تاریخ نویسان، خان قاجار با نیشخند به دو گفت که هان لطفعلی خان، هنوز هم غرور داری؟ آخرین شاه زند که دیگر توان سخن گفتن نداشت، تنها سرش را بالا برد و با خشم به او نگریست. این ایستادگی خان قاجار را به خشم آورد و دستور نابینا کردن لطفعلی خان را داد. سپس اون را به تهران فرستاد و پس از تحمل شکنجه‌های بسیار به فرمان آقا محمد خان قاجار به قتل رسید. پیکر لطفعلی خان زند را در امامزاده زید در بازار قدیمی تهران به خاک سپردند. همراهی شما با شنیدنی‌های تاریخ بسیار متشکرم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر همراهان گرامی، سپاسگزاریم که شبکه رادیوی فرهنگ و بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کرده. امیدوار هستیم که این همراهیتون تا انتها یعنی ساعت 22 ادامه داشته باشه. در این لحظه دعوت میکنم شنونده آیش باشید.
آیش
آیش
با همکاری اداره کل صدای استانها.
با افتخار از استان البرز، از ایران کوچک در خدمت شما هستم. در این برنامه قراره با شما از زیبایی‌های البرز صحبت کنیم. در فرهنگ ما ایرانیان، سفر کردن و دیدن نادیده‌ها همیشه توصیه شده و اینکه سفر موجب نشاط روح و جسم انسان میشه در این شکی نیست. اما تا حالا برای همه ما پیش اومده که به جایی سفر کنیم و از شهرها و روستاهای زیبا با آبشارها و کوهها، پلها و کاروانسراهای تاریخی بسیاری بگذریم و اونها رو ندیده باشیم؟ پس در این برنامه چمدان سفر رو ببندیم تا از طریق امواج رادیو سفر کنیم به روستای زیبا و سرسبز برقان در استان البرز. دوستان عزیز، کافیه که 13 کیلومتر از کرج دور بشید تا به روستای زیبای برقان برسید. این روستا جزو روستاهای هدف گردشگری و پایلوت در سطح کشور هست. روستای برقان در شهرستان ساوج بلاغ واقع شده. ساوج بلاغ یک لغت ترکی به معنای چشمه سرد هست و این نام به خوبی نشان دهنده طبیعت شگفت‌انگیز، سرسبز و پر از رودخانه‌ها و چشمه‌های خروشان در این منطقه هست. روستای جذاب برقان یکی از 6 روستای هدف گردشگری در شهرستان ساوج بلاغ است. آقای محمدی، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان البرز.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ایام به کام، روزتون خوش. روستای برقان یکی از روستاهای بسیار زیبای استان البرز هست که در شهرستان ساوج بلاغ این استان هست و در دامنه کوههای البرز. یکی از روستاهای زیبایی هست که در دامنه البرز واقع شده و دارای جاذبه‌های طبیعی و حتی تاریخی هست و اونجا ما از انواع جاذبه‌ها و محصولات گردشگری شامل تاریخی، طبیعی و مردم شناختی، شامل رسوم، آداب، سنت‌های مردم که میتونن در قالب جاذبه‌های گردشگری خودشون رو نشون بدن میتونیم پیدا کنیم.
آقای رفیعی، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان البرز.
روستای برقان یکی از روستاهای هدف گردشگری استان البرز هست که با توجه به قدمت تاریخی که داره و همینطور بهره‌مندی از فضاهای زیارتی و طبیعی، یکی از نقاط بسیار گردشگرپذیر و شناخته شده در استان البرز و شهرستان ساوج بلاغ است که با توجه به بهره‌مندی از رودخانه طبیعی، همینطور باغات بسیار زیبا و مصفایی که در دل خودش جای داده، یکی از نقاط هدف گردشگری و روستاهای هدف گردشگری استان البرز برای دیدن گردشگران عزیز می باشد.
چطور به روستای برقان برسیم؟
خب روستای برقان رو خدمتون عرض کنم که قابل توجه همه شنوندگان عزیز، در استان البرز اگه بخوان از سمت تهران بعد از گذر از شهر کرج به سمت شهرستان ساوج بلاغ، حوالی شهر هشتگرد اونجا تابلو داره به سمت روستای برقان و حدوداً 10 کیلومتر از اون قسمت فاصله داره. از تهران فکر کنم 1 ساعت فاصله داره، از کرج حدود 30 ساعت.
موسیقی روستای برقان با القابی چون مهد چنارهای هزار ساله و سرزمین آلوچه شناخته میشه. این القاب به شما دوستان شنونده نشانه هایی از حال و هوای این روستا میده. طبیعتگردی شما در سفر به برقان از ابتدای جاده روستا آغاز میشه. جاده هم مسیر با رودخانه پیش میره و مناظر بکر و دلربایی رو پیش روی شما قرار میده. در مسیر روستا و در جای خود روستا درختان کهنسال بسیاری دیده میشه که قدمت بسیاری از اونها به هزار سال میرسه. در روستای برقان استان البرز چه چیزهایی نظر گردشگران رو به خودش جلب میکنه؟
در روستای برقان خدمتون عرض کنم که مثل روستاهای دیگر استان البرز جاذبه‌های طبیعی و اکوتوریستی در درجه اول قابل دیدن هست. باغات، کشاورزی تابستانی بیشتر سیفیجات و جاذبه‌های تاریخی هم ما در روستای برقان داریم، مثل مساجدی که به سبک قدیمی ساخته شدند و حسینی‌هایی که در این روستا هستند و همینطور دست ساخته ها، صنایع دستی زیبایی که ما هنرمندان زیادی در اونجا داریم و سوغات، پختنی ها، غذاهای محلی، آش خاصی که اونجا داره، بستنی بسیار خوشمزه‌ای که من شنیدم اصلا بی‌نظیره، برن بستنی اونجا رو بخورن، و آلوی برقان که دیگه در واقع گل سرسبدشون هست.
و اینهایی که نام بردید آیا میتونن به عنوان سوغاتی برقان هم حساب بشن؟
بله بیشک همشون سوغاتی برقان حساب میشن که حتی بعضن در زمره سوغات استان البرز هم هستن، مثل همین آلوی برقان و بستنیش و همینطور دیگر صنایع دستیشون که بحثی ویژه شهرستان ساوژبلاق و روستای برقان هستن.
شاید اولین جاذبه بسیار پر اهمیت که چشم نواز هست برای گردشگران اون جاذبه های طبیعی، رودخانه، باغات، نقاط کوهستانی که چون این روستا در دل یک دره جای گرفته، در انتهای این دره میتونن از مناظر بسیار زیبای دشت و کوهستان استفاده بکنن، همینطور درخت بسیار کهنسالی که در ابتدای روستا قرار گرفته، همینطور جاذبه های زیارتی که امامزادگانی که در این روستا قرار داده گردشگران و مسافران عزیز میتونن در وهله اول از اون استفاده کنن و در اطراف این روستا از گردشگاه های طبیعی که وجود داره، کمپینگ هایی که وجود داره کمپ داشته باشن و مناظر طبیعی بهره مند بشن.
استان البرز، ایران کوچک ما، به خاطر موقعیت جغرافیایی سالانه پذیرای میلیون ها گردشگر داخلی و خارجی هست. این استان زیبا با وجود شهرها و روستاهای هدف گردشگری و با وجود وسعت کم خود، مجموعه ای از جاذبه های طبیعی و گردشگری را در دل خودش جای داده. و در زمینه گردشگری طبیعی، استان البرز به دلیل شرایط آب و هوایی خاص، ظرفیت‌های زیادی برای جذب گردشگر داره که از جمله این پتانسیل‌ها زیبایی‌های نهفته در دل روستاهای استان هست. مناسب ترین زمان برای سفر به روستای زیبای برقان.
بله، مناسب ترین زمان برای روستاهای اکوتوریستی و ییلاقی استان البرز مثل برقان تابستان هست و بهار. و البته من خدمتتون عرض کنم که همه فصول این روستاها جاذبه برای دیدن دارن و هر فصل زیبایی خودشو داره، ولی به نظر من بهترین فصلش اگه بخوایم بین اینا مثلا رتبه‌بندی کنیم تابستونه.
با توجه به موقعیت جغرافی این روستا، فصل بهار و تابستان حتی پاییز این روستا به واسطه تغییر رنگ‌های درختان این روستا شاید بهترین فصل‌های دیدن این روستای عزیز و شگفت‌انگیز باشه. محصولات کشاورزی برقان، گردو، آلو، گیلاس و آلبالوی این روستا از معروفیت بسیار خاصی برخورداره و همینطور قدمت بسیار بالای این روستا هم کمک میکنه در معرفی و جاذبه های این روستا.
دوستان جان، شنوندگان دوستدار طبیعت، برای اقامت در روستای زیبای برقان میتونید از اقامتگاه‌های بومگردی و خانه‌های محلی استفاده کنید. کمپینگ هم یکی دیگه از گزینه‌های شما میتونه باشه. به هر حال اگر در آینده سفری به این روستای جذاب و دلربا داشتید، از همکنون براتون آرزوی سفری ناب همراه با خاطرات دلانگیز رو دارم. ممنون از توجه شما دوستان به این برنامه. تا فرصتی دوباره که از استان زیبا و سرسبز البرز در خدمت شما باشم، خداوند یار و نگهدار شما.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
ما اگر چنانچه به یک باغبان و بوستانبان ماهر و زبده میگیم که علف هرزه های این باغ رو جمع کن، این معناش این نیستش که از رشد گلهای این باغ میخواییم جلوگیری کنیم یا به اونا دستور بدیم. نه، شما اجازه بدید گلهای معطر و خوشبو طبق طبیعت خودشون، طبق استعداد خودشون، از آب، از هوا استفاده کنن، از نور و خورشید استفاده کنن، رشد کنن. اما در کنارشون علف هرزه ها رو هم اجازه ندید که رشد کنه. اگر او بود، این مانع رشد اونها میشه. اینی که ما گاهی با بعضی از پدیده های فرهنگی به جد مخالفت میکنیم و انتظار میبریم از مسئولان کشور، چه مسئولان فرهنگی چه غیر فرهنگی، و از این شورا که جلو اون رو بگیرن، به خاطر اینه. یعنی معارضه با مزاحمات فرهنگی هیچ منافاتی نداره با رشد دادن و آزاد گذاشتن و پرورش دادن مطلوبات فرهنگ.
رادیو فرهنگ،
وقتتون بخیر همراهان گرامی. در صورتی که نقد و یا پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید، به ویژه بخش دوم برنامه‌ها، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید از طریق شماره تلفن سررقمی 162 بدون نیاز به پیش شماره و قابل شماره گیری از سراسر کشور عزیزمون ایران. و همینطور میتونید به سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم پیامک بدید، 30162. اگر احیانا برنامه ای رو از دست دادید و نتونستید شننده باشید، میتونید به تارنما ایران صدا مراجعه بکنید و برنامه کاربردی یا همون اپلیکیشن مربوط به تلفن هوشمند خودتون رو دریافت بکنید، نصب بکنید و پس از مراجعه به رادیو فرهنگ در اون برنامه کاربردی میتونید برید قسمت آرشیو یا بایگانی و نسبت به روز و ساعت برنامه رو شنونده باشید. اما رسیدیم به ساعت 15:30.